این اومد و دیدیم که هر کاری کردیم عدد بزرگه. مثلا یک نفری که توی یک روستای دور افتاده است نمیاد 100 میلیون هزینه بتونه بکنه برای یه آب شیرین. خب اینو خیلی بررسی کردیم، این بنده خود کلی زحمت کشیدیم فناور و نتونست قیمتشو بیاره پایین. من یه روزی نشسته بودم فکر کردم که این مواد، چون رشته من مواد بود، خیلی داشتم به این فکر میکردم که چرا این پلیمر رو استفاده کرده تو این. بعد زنگ زدم یوهایی گفتم تشریف بیار، اومد گفتم چرا این پلیمر، گفت که یک پتنت، یک ثبت اختراعی توی استرالیا انجام شده، گفته این پلیمر رو بذاری خیلی خوبه. و بعد من داشتم فکر میکردم که آخه جای این ما میتونیم پت بذاریم، یعنی همینی که بطریایی که داریم استفاده آب آشامیدنی، همینا کم به اصطلاح قیمتن، چرا اینو نذاشتی همون کارو میکنه؟ گفت نه چون استرالیا. بعد من به اینا گفتم برید بررسی کنید که تو استرالیا پلیمرها چه شکلی ان، فهمیدیم که
به اقلیمش اصلا ممکن
فهمیدیم که این پلیمری که استفاده کرد اونجا ارزونه، چون سورس و منبعش هست
از اون استفاده میکنه،
بعد اونو استفاده کرد. پس لزوما من بخوام چیزی که اونجاست کپی کنم تو اکوسیستم من جواب نمیده.
ببین قبول دارم اینو، یه چیزی هم الان اضافه کنی و بعدش در ادامه حتما تو بخش بعدی هم صحبت میکنیم. شما میگی استخر، من میگم که انگار یه زمینه که کشاورزی مثلا توش چه میدونم گندم و جو کاشتن، کشورهای جهان سوم نقش خوشیچین رو بازی میکنن، اونی که داره گندم رو درو میکنه اصطلاحا آهسته برمیداره یه خوردن بمونه برای بقیه. شده حکایت ما الان اینجوری هنری که میتونیم به خرج بدیم، مثلا مهندسی معکوس کنیم، فلان وسیله رو بیاریم تو ایران بازش بکنیم، بتونیم از روی اون یه کپی کنیم. من صحبتم اینه که دوست داریم حالا در ادامه حتما با هم حرف بزنیم، چرا ما صاحب فناوری نیستیم؟ چرا ما در زمینه صاحب فناوری شدن حرکت نمی کنیم؟ این به کجا برمیگرده که چطور میشه از یه آدم یه چهره دانشگاهی مثل جناب علی که به هر حال مدارج مختلف رو هم طی کردید، من دوست دارم که جواب این سوال رو تو این گفتگو بگیریم. البته بخش بعدیمون میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که همراه بشیم با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده و شب چراغ رو بشنویم. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید آقای درخشنده عزیز. من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
و قطع شد، اشکال نداره، منتظر میمونیم دوباره بتونیم خانم بنده خدا خانم نعمت‌زاده فکر کنم 4-5 دقیقه هم پشت خط بودن و ما یه ذره بحثمون اینجا گل انداخت و خلاصه باعث شد که اون وریشون رو از دست بدیم. حالا امیدوارم که دوباره ارتباط رو بتونن دوستان برقرار بکنن، خدمتشون باشیم و بحث ایشون رو راجع به موضوع شب چراغ امشب بشنویم. خانم نعمت‌زاده درود مجدد به شما.
زنده باشید آقای درخشنده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. داشتم عرض می‌کردم که من هم پشت خط تماشای شما می‌شینم، اصلا دلم نمی‌واد قطع کنم.
زنده باشید، لطف دارید شما.
خدمتتون عرض می‌کنم که شما بحث شیرینتون رو با مهمان عزیز برنامه ادامه بدید. امشب آقای درخشنده در شب چرا بحث مهمی رو همراه می‌شیم با کارشناس محترممون، اون هم بحث جذب و استخدام هست که خیلی از صاحبان کسب و کار در مقوله جذب نیرو یه تعجیل خاصی دارن، این که میخوان سریع نیرویی که وارد مجموعهشون بشه اون جایگاهی که باید رو بهش بدن فعالیتش رو شروع کنه و به اون نقطهی که میخوان برسن. اما قصه این هستش که جذب و استخدام به این راحتی ها نیست که در ذهن خیلی از صاحبان کسب و کار هست. فرایند جذب یک مراحلی داره و تا اون فرد تثبیت نشه در اون جایگاهی که قرار کار کنه، اساساً اضافه کردن اون نیرو به مجموعه کار شایسته‌ای نیست و هزینه‌های زیادی رو برای ما به بار میاره. کما اینکه در قوانین کار هم عنوان شده که میتونید 3 ماه یک نیرو آزمایشی به کار بگیرید و اگر نیروی خوبی بود و به کار شما آمد استخدامش کنید. امشب همراه میشیم خانم دکتر رویا کوهستانی و در باب این مسئله مهم بیشتر برامون توضیح بدن.
خیلی متشکرم، همراه شما هستیم.
زنده باشید، من باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ یکی از گلایه هایی که اکثر کارفرماها یا صاحبان کسب و کار معمولا میگن اینه که ما افرادی رو جذب میکنیم، باهاشون مصاحبه میکنیم، در مرحله مصاحبه اولیه به نظر میاد که مناسب اون مشاغلی که انتخاب کردیم هستن، ولی وقتی که مشغول به کار میشن بعد از گذشت یک هفته تا 10 روز متوجه میشیم که نه، فرد مناسبی برای این شغل نیست و مجبوریم عذرش رو بخوایم. اینجا دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه ما به هر حال هزینه رو صرف کردیم، از زمان مصاحبه، از توجیه سازمان، از اطلاعاتی که در اختیار فرد قرار دادیم، و اینکه دوباره مجبوریم این فرایند رو از اول تکرار بکنیم. برای اینکه این اتفاق نیفته باید برگردیم به مراحل عقب‌تر. حتما ما باید فرایند جذبمون رو درست انجام بدیم، چه در کسب و کارهای کوچیک حتی شده 4 یا 5 نفر، چه در سازمان‌های بزرگ. البته که در شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های خصوصی و دولتی که واحدهای منابع انسانی دارن، معمولاً اونهایی که به روزتر هستن و اونهایی که بر اساس فرایندها عمل میکنن قطعاً کانونهای ارزیابی رو دارن که در اون کانونهای ارزیابی مراحل مصاحبه به شکلهای مختلف و در چند مرحله اتفاق میفته. مصاحبه‌های تخصصی مهارتی که مختص وظایف شغل هست، مصاحبه‌های روانشناسی و روانکاوی که متخصص روانشناس انجام میده، و مصاحبه‌های اچ‌آری که متخصصین منابع انسانی یا کمیته جذب انجام میده. اما در کسب و کارهای کوچیک با یک مصاحبه سطحی اتفاق میفته و یا یک رزومه مختصر، به همین دلیل مهارت و تخصص افراد در اون شغل دیده نمیشه. همین باعث نارضایتی میشه. اگر ما به این شکل میخوایم مصاحبه بکنیم و نمیخوایم هزینه زیادی برای جذب افراد پرداخت بکنیم، راه دیگه ای نداریم، چون به هر حال مسیر خیلی درستی نیست، چون ما نه این فرد رو از نظر مهارتی و تخصصی سنجیدیم، نه از نظر مهارت‌های رفتاری و روانشناسی و نه عمل کردی. به همین دلیل فرد رو میاریم و مستقرش میکنیم در یک جایگاه شغلی، بعد میبینیم که نه، فرد به دردمون نمیخوره و باهاش خدافظی میکنیم. کسب و کارهایی که کوچیک هستن حداقلش باید این فرصت رو ایجاد بکنن که فردی رو که جذب میکنن یک فرصت 3 ماهه که ما اصلا در قانون کار هم داریم 3 ماه آزمایشی به این فرد بدن، فرد با سازمان آشنا بشه، با عملکردها و فرایندهای سازمان آشنا بشه، با مهارت‌های اون شغل آشنا بشه و بتونه از تجربه سایرین که قبلا در این شغل بودن یا صاحب تجربه هستن، حالا مسئول مستقیم، مدیر مستقیم یا واحدهای مرتبط که در رأس قرار دارن، میتونن به این فرد کمک بکنن و آسیب کمتری هم به اون کسب و کار میخوره، هم به فردی که مشغول شده، و اینکه خب به هر حال وقتی که جذب شده دیگه امیدواره به اینکه اینجا مستقر شده و بعد از مثلا 10 روز 1 ماه بهش میگن نیاد. اما توصیه من در واحدهای منابع انسانی سازمانهای بزرگ اینه که حتما از کانونهای ارزیابی استفاده بکنن، حتما از تیم تخصصی و مهارتی برای مصاحبه شغلی استفاده بکنن، از متخصص روانشناس و از متخصصین HR با مراحل مختلفی که انجام میشه مرحله به مرحله، نتایج تست ها و نتایج آزمون ها و نتایج مصاحبه ها میتونه بعد از یک فیلترینگ مناسب جذب بهتری داشته باشه و فرد مناسب تری برای شغل های مورد نظر انتخاب بشه.
شب آفتاب. شب آفتاب.
از وطن خو خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاک امورایی من قدم قدم غیرت و شور غزل غزل آی بنور از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربند و البندت سلام بر آسمان فجه با موه دما بندت سلام پهنای اربندت سلام اربند و البندت سلام بر آسمان فجه با موه دما بندت سلام وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شعور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام اربرز و اربندت سلام
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. برنامه شب آفتابی رو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم که در ادامه هم همراه ما باشید. بحثایی که تا اینجای کار با هر دو مهمان حضوری برنامه داشتیم، هم آقای دکتر آذرنیا و هم جناب مسیحی کریمیان عزیز، بحثایی بودش که راجع به نقش فناوری‌های نوین در اقتصاد بود و البته آقای دکتر آذرنیا هم از مسیر فعالیت‌های کارآفرینی خودشون تا یه جایی گفتن. ما یه خورده از آقای آذرنیا بیشتر بشنویم و از مسیر موفقیت‌هاشون و بعدش انشالله به سراغ بخش پرونده ویژه‌مون هم خواهیم رفت. آقای آذرنیا، گفتی تا اینجا که اومدی و در واقع تصمیم گرفتی که بمونی در ایران و مسیر موفقیت رو دنبال بکنی. پیشنهاد راه‌اندازی شرکت کارآفرینی از کجا آمد و این شرکت اصلا ایده از کجا آمد؟ چه کسی به شما پیشنهاد شده داد؟ چی شد تصمیم گرفتی که از فضای پژوهشی به وارد فضای کار بشی دیگه؟
من با یه طنزی میخوام بحثای خودم شروع بکنم.
بفهمت خشبه.
معمولا توی فامیل وقتی که یک نفر مجرد باشه همه میگن که کی زن میگیری یا مثلا کی ازدواج میگیری.
خب
دوره کارآفرینی ما این شکلی شد. ما اون موقعی که تو فضای استارتاپی بودیم
درسته.
و منتورینگ و مشاوره در واقع استارتاپ‌های کشوری رو داشتیم، اون موقع ها خب با این فضاها و مشکلاتش مخصوصا.
ببخشید، شما یعنی قبل از اینکه وارد فضای کارآفرینی بشی یه جا در واقع مشغول شده بودی؟
من نزدیک 7 سال من سابقه استارتاپی دارم. من منتور بودم.
درسته.
منتورینگ یعنی این که کنار یک هسته فناور
یه راهنما و کمک کننده باشه،
فراتر از اون.
درسته.
یک روانشناسی که خوب. جایی که کم میاره، مربی کم میاره، شما رو که میبینه میگه در کارم درسته، باید برم جلو.
خوب.
من یه مثال بزنم. یه دو نفر بزرگوار از اصفهان بودن، یه دستگاهی رو ساختن، بابتش 2 میلیارد هزینه کردن، سال 1400 بود.
درسته.
و اومدن تست کنن دستگاهشون رو، یک اسیدی توی فرایندشون بود، این بخار کرد، بخاراتش اومد بالا و کل سیستمش که فلزی بود و حل کرد.
عجب.
یه روزی به من زنگ زد و یک نفری که الان عضو هیئت علمی هم هست، خدا رو شکر، توی دانشگاه صنعتی اصفهان از دوستان بسیار نزدیک من هست.
خوب.
پشت گوشی گریه کرد و من اون روز با ایشون یه جوری صحبت کردم که ایشون فرداش رفت دوباره دستگاه رو ساخت. وقتی در مورد منتورینگ ما داریم حرف میزنیم، خیلی فراتر از یک راهنماست. یعنی یک رفیق شفیق آگاهی که اون لحظه‌ای که شما دچار تردید شدید، اون دچار تردید نمیشه و برای همینه که یه شخصیت عجیب و غریبی میخواد. و من 7 سال کار کردم تا بتونم یه منتوری باشم که یکی وقتی وارد اتاقم میشه با مشکل، حتی اگر مشکلی حل نشده، با اراده از اتاق من بیاد بیرون. این خیلی برای من مهم بوده. حالا در مورد این موضوعات هم که شما فرمودید که سابقه چی بوده، من خوشبختانه خدا لطف کرد توی مسیر قرار گرفتم که با انواع کارآفرین‌ها مواجه شدم. با شرکت‌های دانش‌بنیان یک مدتی توی ارزیابی‌های اینها بودم، یک جایی توی تسهیلاتشون بودم، یک جایی منتورشون بودم، یک جایی مشاورشون بودم و تو سطوح مختلف از هولدینگش بگیرید تا پایین. هولدینگ ما داشتیم که ورشکست شده بود، داشت منحل میشد، از اونها چقدر سخته با اینها کار کردن. و الان
در چه زمینه‌ای بودشون؟
اکثرا اون شرکته میگید یا کلا؟
نه، اون هولدینگی که گفتید به هر حال چند جنبه مختلف داشت.
بله، هولدینگ غذایی بود که متاسفانه به خاطر مدیریت سوء مدیریتی که در مدیراشون داشتن و عدم آینده نگری که برن سراغ فناوری های خاص، بازار رو یک شب از دست داده بودن و بدهی های عجیب و غریبی ایجاد درسته. شده بود و کار به جایی رسیده بود که خیلی از مدیراشون داشتن استعفا میدادن و نتونستن جمع بکنن اینها. ما ورود کردیم و 2 سال براش زحمت کشیدیم و خدا رو شکر امروز یکی از برندهای معروف بیسکویت تو ایرانه که من چون اینجا نمیتونم
آره دیگه
برند اسم ببرم ولی
اگه خواستم با واحد بازرگانی هماهنگ میکنن تبلیغ میشه. خب اومدید و تصمیم گرفتید که بعد از یه تجربه 7 ساله خودتون کاری رو راه بندازید. این بخش رو یه فاصله بگیریم، بریم سراغ بخش پرونده ویژمون و بعد خدمت شما هستیم و از این مورد بیشتر میشنویم.
در خدمت شما هستم.
خب قبل از اینکه بریم سراغ پرونده ویژه، من داشتم نگاه می‌کردم به خبرهای ورزشی، دیدم که ظاهراً استقلال هم در چارچوب این بازی‌های آسیایی رقابتش رو واگذار کرد. حالا اینم یه نکته‌ای، یک هیچ باختن استقلالی‌ها. حالا لیگو کاری نداریم، دو لیگ برتر رو، ولی تو بازی آسیایی هم رقابت رو واگذار کردن. خانم دکتر نوحی هم الان پشت خط هستن.
سلام
دکتر نوحی، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه‌تون.
به شما.
البته من الان تو لپتاپم یک جدول دیگه ای بازه که جدول دیگه برتره،
اونم دومید شما، بازم صد نشین نیستید که تراکتور الان پیشه
دیگه تفاضل در واقع گل و اینا.
ما معیارمون جدولی که شما گفتیده، تو جدول رده بندی تراکتور از 20 بازی 35 امتیاز داره، قدرتمندانه صدر جدول رو در اختیار داره.
انشالله تا پرونده های بعدی ما جایگاه خودم رو به دست
میاریم. والا ما الان یه سال منتظریم که جایگاه تو رو شما به دست بیاریم.
به دست میاریم.
خدمت شما هستیم. از پرونده ویژه بفرمایید. بلش کنین از استقلال که فعلا امیدی نمیره. شما از همون پرونده ویژه بفرمایید.
سراغ پرونده ویژه.
خواهش میکنم بفرمایید.
پرونده ویژه بسیار مرتبط داریم. در واقع میخوان در مورد نانو داروها صحبت کنیم اگر موافق
باشید. کاملا مرتبطه. بله بله
بله،
خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سوالی رو همیشه وقتی که میخوان با دارو سازا شوخی کنن میپرسن بقیه و اون سوال اینه که از فامیلتون از کجا میفهمه که کجامون درد میکنه.
آها این راست میگه، اینو اینا هم یکی از بحثی یکی از سوالی تکراری.
غافل از این که از فامیلتون اصلا نمیفهمه که کجامون درد میکنه و در واقع خب ما وقتی که مصرفش میکنیم
ما ازش میخواییم که بره مشکل رو حل کنه، درسته؟
بله، ما انتظار داریم که وقتی سردرد داریم از استامینوفن فقط بره مثلا سردرد رو
خوب کنه، درسته؟
ولی خب استامینوفن به حال جذب میشه، از طریق خون به جاهای دیگه بدن ما هم میره و خب هوشمند نیست که مثلا جی پی اس نداره که بدونه دقیقا باید کجا بره. در واقع این شوخی از اساس شوخی درستی نیست و استامینوفن اصلا نمیفهمه. حالا فرض میکنیم که یه داروی میفهمه و مثل یک حالا مأمور مخفی وارد بدن ما میشه، میره در واقع چرخ میزنه و میفهمه که کجامون درد میکنه و دقیقا میره همونجا مشکل رو حل بکنه.
درست.
و دقیقا مثل اینکه یک در واقع جی پی اس داره میره. ما میخوام در مورد این داروها صحبت کنیم. نانو داروها در واقع داروهایی هستن که چنین وضعی دارن، بسیار هوشمندن و دارن آینده درمان رو عوض میکنن، فروش بسیار بالایی پیدا کردن که حالا صحبت میکنیم دقیقا چی هستن، کی هستن و چطور دارن کار میکنن. اول یکم خود کلمه نانو مکس بکنیم، به یک در واقع تعریفی از نانو برسیم. نانو خوب یعنی خیلی خیلی کوچیک،
درست،
که با چشم دیده نمیشه، با میکروسکوپ های معمولی هم دیده نمیشه. ما باید بریم سراغ ابزارهای خیلی دقیق تر تا ببینیمش. و اینجا اندازش دستمون بیاد، فرض کنید که یک تار موی انسان رو بیایم هزار بار نازک‌ترش بکنیم، دنیای نانوها تازه از اون اندازه شروع میشه. و نکته جالبش اینه که وقتی که ما میایم مواد رو اینقدر کوچیک میکنیم، مواد رفتارشون عوض میشه، در واقع خواص جدید پیدا میکنن، فقط کوچیکتر نمیشن. و همین باعث شده که خب فناوری نانو زیاد وارد فضاهایی بشه که هر روز باهاشون سر کار داریم، مثل ضد آفتاب‌های مختلف، لباس‌های ضد لک، دسته‌بندی‌های مواد غذایی، حتی توی مترو دستمال‌های نانو رو هم ما می‌بینیم که به فروش می‌رسن. حتی حالا اونها خیلی
نانو نیستن،
در واقع اینقدر یعنی وارد جریان زندگی ما شده.
درسته، بله.
حالا نانو داروها چه فرقی با داروهای معمولی دارن و این کوچیک شدنه بهشون چه کمکی میکنه؟ خب اکثر داروهایی که ما مصرف میکنیم مثل همون استامینوفنن، اینجوری هن که وارد بدن میشن، پخش میشن، میدن به همه جا میرسن و در نتیجه علاوه بر اینکه حالا دارن درد ما رو خوب میکنن، دارن یه سری آرزه هم ایجاد میکنن دیگه، چون دارن جاهای دیگه هم یه کارهایی انجام میدن. اما خب نانو داروها این شکلی نیستن، اونها در واقع داخل یک حامل خیلی کوچیک قرار میگیرن، یه جور برشون وسیله نقلیه است و انگار مثلا به اون وسیله نقلیه میگن خب اینجا دم این سلوله که آسیب دیده باید سابه میخوام اینجا پیاده شم. در واقع یک جور وسیله نقلیه دارن اینها که با اون جا به جا میشن و میتونن جوری طراحی بشن که بفهمن سلول مریض کدومه و برن فقط سراغ همون سلول مریض. در نتیجه خب باعث میشن که دارو کمتر پخش بشه، عوارضش کمتر بشه. یک مثال خیلی ملموس اگر بخوایم بزنیم، خب تو داروهای شیمی درمانی هستش. اون داروهای شیمی درمانی قدیمی وقتی دارو میرفته در واقع سلول سرطانی حمله میکرده، خب به سلول سالم هم حمله میکرده، در نتیجه ریزش مو، تهوع، در واقع موارد این شکلی رو ما خب جز عوارض شناخته شده این داروها میدیدیم. اما وقتی همین دارو رو میایم تو یک قالب نانو دارو استفاده میکنیم، میره در واقع خودمون تومور رو شناسایی میکنه، در نتیجه اون عوارضی مثل ریزش مو و تهوع رو خیلی به اون شکل نداره. یه مزیت دیگه که این داروهای نانویی دارن اینه که میتونن دارو رو کنترل شده آزاد بکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا با یک برنامه دقیق دارو رو بیان تو محلی که لازمه آزاد بکنن.
درست.
مثلا همین استامینوفن که ما وقتی میخوریم، خب یه دفعه این باز میشه و جد میشه و خیلی برنامه مشخصی نداره. ولی نانوها خب کلا یه ذره هوشمندن، کلاسشون فرق میکنه و از لحاظ آزادسازی و زمان آزادسازی هم هوشمندن. نتیجتا این که داروهای نانو قوی تر نیستن، قراره که بیشتر دقیق تر و هوشمندتر باشن، حداقل وقت کمتری داشته باشن و میدونن چجوری دارن کجا با بدن ما مهربون تر برخورد میکنن. حالا همه اینها رو گفتیم، یه سوال پیش میاد، اینها وجود دارن یا تو مرحله تحقیق و مقاله و اینها واقعا وجود دارن؟ این وارد دنیای واقعی درمان هم شدن؟
یعنی امروز الان وارد دنیای درمان شدن این چیزی که خودتون دارید؟
بله،
درسته؟
بله، وارد دنیای درمان شدن و در واقع اسامی تجاری هم دارن. مثلا یکی از معروف ترین نانو داروها داروی داکسیله که در واقع یک دارویی هست به اسم دکسوروبیسین، یعنی اسم برندش در واقع داکسیل هستش. یک داروی قدیمی بوده دکسوروبیسین توی شیمی درمانی که الان اینو اومدن توی یک ساختار بهش میگن ساختارهای لیپوزومی، در واقع اینها یک سری حبابای خیلی ریز چربی هست.
درسته.
یعنی انگار تاکسیشون از جنس چربیه، حباب چربی، اینها میرن توی اون و میرن سراغ سلولی که در واقع سلول توموریه و فقط به همون سلول حمله میکنن. یه جورایی انگار اون داروه دوباره با یک سری ویژگی‌های جدید متولد شده. یا یک مثال دیگه، خب دارو رسوندن به مغز خیلی سخته، چون مغز یه سطحی داره که اجازه نمیده دارو ازش عبور بکنن.
بله.
در نتیجه خیلی طراحی خاصی میخواد. اینها برای عبور از مغز هم خیلی داروهایی هستن که کاربرد دارن و تو بیماری های حالا مغزی نورولوژیک خیلی استفاده میشن. یه مثال دیگر شکر واکسن هایی بود که دوران کرونا استفاده میشد، اون هم با همین فناوری نانو تولید شده بود تا در واقع بتونه بهتر عمل بکنه. در واقع این نانو داروها در حال درمان مدرن ادامه پیدا میکنن و نمیتونه بهش بگیم که آیندن، چون واقعا الان جریان دارن و داره در واقع روندشون ادامه پیدا میکنه. ولی خب یه سری موارد هم هستش که باید به اینها توجه داشته باشیم. به هر حال ممکنه رفتارشون یه جاهایی هم فرق کنه که ما نفهمیم اینها رو، و از طرفی خب هزینه این داروها معمولا داروهای پرهزینه هستن، قیمت نهایی بالایی دارن و ممکنه که نتونیم دسترسی رو براشون فراهم بکنیم. و خب ایمنیشون هم خیلی مهمه، نظارت براشون باشه، ایمنیشون باید حتما تضمین بشه. خب اینها به قولی میتونیم بگیم که چند سال پیش شاید ایده این که یک دارو فقط بره سراغ سلول بیمار شدید داستانهای متخیلی بود، ولی خب الان کاملا واقعیت داره و داره اتفاق میفته. خیلی هم یک در واقع رشتهی حالا رشتههای مختلف مرتبط با نانو خیلی رشتههای بین رشتهی مهم میدارن. در داروسازی هم همینطوره، خیلی رشتههای مرتبط با نانو و داروسازی وجود داره که میتونن به پیشرفت نانو داروها در کشور ما هم کمک بکنن.
بسیار عالی، خیلی خوب، متشکر از شما.
سلامت باشید.
موضوع و سوژه کاملا مرتبطی بود و
بله.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
متشکر. ممنون و با شما خدافظی می‌کنیم.
شبتون بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد.
اون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جا تنگیش نمیارزه. هم غصه با تو دیدم، هم شادیاتو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون. من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جا این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به
دل تنگیش نمیارزه.
آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه ما میلرزه. برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه.
شبتون بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی.